رساله اول تیموتائوس فصل 3 آیه 15. اما اگر تأخیر کردم تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیاد راستی است. موضوع صحبت اینه، دستورات خداوند ما عیسی مسیح به کلیسا، و یا اینکه به چه علت ما به این شیوه در کلیسا رفتار میکنیم. هر از گاهی از من پرسیده میشه که چرا شما در کلیسا فلان کار رو انجام میدید و یا فلان کار رو انجام نمیدهید. ولذا به تعدادی از اصول اساسی نگاه میکنیم در مورد کلیسا، در مورد شیوه اداره اون، فعالیت های اون از دیدگاه کتاب مقدس و اینکه چگونه این کارها باید صورت بگیره، تا در نهایت دریابیم که هدف اینه که ما باید تمام رفتارهایمون در کلیسا مطابق و الگوی باشه که عهد جدید به ما داده. ما اعتقاد داریم که در عهد جدید به ما الگوی داده شده و کلیسا باید بر اساس اون الگو رفتار کنه. البته در بین مسیحیان ایماندار همیشه چنین دیدگاهی وجود داشته. زمانی که اصلاحات در کلیسا روی داد، آموزه‌های تعلیمی و انجیلی وارد کلیسا شد، کلام خداوند وضعیت مرکزی رو پیدا کرد. اما با آمدن اصلاحات تمامی سنت‌ها بیرون رانده نشد. اصلاحات ادامه پیدا می‌کرد و اصلاحگران همه چیز رو عوض نکردند و به لحاظ بشری هم قادر نبود که این کار رو انجام بدن. ما از اونها درس میگیریم، اونها رو مطالعه میکنیم، اونها رو و فعالیتشون رو تحسین میکنیم، اما اصلاحگران همه اصلاحات رو به کمال نرسوندن و بعد از اصلاحات به عنوان مثال فعالیتهای در کلیسا بود، شیوه پرستشی و غیره که اصلاح نشد و این کار دیگران بود و این اصلاحات مرتب ادامه پیدا کرد. و ما در کلیسای تعمیدی اعتقاد داریم که کتاب مقدس درش اصولی هست که شیوه پرستش رو به ما یاد میده و این صرفا محدود به شیوه پرستش نیست، بلکه شامل تمام رفتارها و کارهای ما مسیحیان در کلیسا نیز میشه. شیوه تأسیس اون، اداره اون و غیره. به لحاظ تاریخی کلیساهای تعمیدی و مستقل بر این اساس بنا شدن. پولس در رساله اول تیموتئوس چنین میگه، اما اگر تأخیر کردم، پولس رسول میگه ممکنه دیر بشه و نتونم به شما تعلیم بدم، و این نامه رو به اونها مینویسه و چنین میگه، اگر چنین شد تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنیم که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیاد راستی است. این واژه رو میشه به شکلی دیگه ای ترجمه کرد، تا بدونیم شیوه رفتار در خانه خداوند چگونه است و یا در کلیسا. در نهایت هر کلیسایی به خداوند زنده تعلق داره، خانه خداست، و بدونی که دستورالعمل رفتارهای تو در کلیسا چه هست. سپس کلیسا تعریف شده به عنوان ستون و بنیاد حقیقت. در اینجا به اهمیت کلیسا تأکید شده، وسیله ای هست تا کلامش رو به جهان معرفی کنه، ستون و بنیاد حقیقت هست. البته کلیسای کاتولیک به این آیه نگاه میکنه و از این سو استفاده میکنه و میگه کلیسای کاتولیک اقتدار داره و سنت هایی که درش هست برابر با کلام خداوند هست و پاپ ها آموزه ها و سنت هایی رو ابداع کردن و تعالیمی رو وارد کلیسا ساختند که هیچ ربطی به کتاب مقدس نداره و اونا اون رو بر این اساس انجام دادن. و کلیسای کاتولیک میگه آنچه که اهمیت داره کلیساست و سنت های اون، و این دو رو برابر با هم میدونن. اما هر جا که سنتی که در کلیسا هست در تضاد با کلام خداوند هست، بایستی اون سنت رو بیرون انداخت. اما دیدگاه کتاب کلیسای کاتولیک این است که هر جا که سنت در تضاد با کتاب مقدس بود، ما سنت رو نگاه می‌داریم. سنت کلیسا، آنچه که پدران کلیسای کاتولیک گفتن، اون ارجحیت داره و اینجاست که خطای بزرگ کلیسای کاتولیک شروع میشه که ابداعات زیادی رو وارد کلیسای خداوند ساخته. این یکی از آیاتی است که کاتولیک ها از اون استفاده میکنن و چنین میگن: کلیسای خدای زنده ستون و بنیاد حقیقت است. و از دید اونها میگن کلیساست که حقیقت رو مشخص میسازه. یعنی کلیسا اقتدار داره تا کتاب مقدس رو تفسیر کنه. وقتی که میگن کلیسا، منظورش هست اون که در سر کلیسا هست، یعنی پاپ. و اگر پاپ بگه معنای کتاب مقدس چنینه، شما باید اون رو بپذیرید. و اگر شما درک دیگه ای از کلام خداوند داشته باشین، درک شما باید بیرون انداخته بشه و کلام او اقتدار داره. پس از این آیه کلیسای کاتولیک سوء استفاده کرده تا اقتدار خودش رو نشون بده. اما پولس مطلب دیگه ای رو میگه. پولس میگه کلیسای خداوند وسیله ای هست تا حقیقت رو بیان کنه، کلام خداوند رو بیان کنه. در دستای کلیسا گنجینه ای هست. اون گنجینه رو نمیسازه، شکل نمیده، بلکه این گنجینه در اختیار او هست تا از اون مراقبت کنه و اون رو به شکل دقیق و وفادارانه ای بیان کنه به جهان. در این آیات کلیسا فرای کلام خداوند نیست، بلکه خادم کلام خداونده تا اون رو بیان کنه. ولذا میبینیم چقدر مهمه که به شکل درستی در کلیسای خدا رفتار کنیم. شیوهی که خدا رو پرستش میکنیم، شیوهی که واعظین رو مقدر میداریم در کلیسا و یا خادمین و شماسان رو، شیوهی که کارهای مختلف رو در کلیسا انجام میدیم، بسیار مهمه که اون الگویی رو که کتاب مقدس به ما داده حفظ کنیم. زیرا کلیسا باید پاک نگاه داشته باشه. کلیسا باید فعالیتش ادامه داشته باشه. و اگر این به اختیار ما انسان‌ها بود تا ابداعاتی رو وارد کلیسا سازیم، نتیجه اون بسیار مخرب می بود و به زودی کلیسا وسیله می شد که دیگه مناسب وسیله‌ای در دست خداوند نیست. دیگه کلیسا ستون و بنیاد حقیقت نمی بود. بگذارید به چند سوال فکر کنیم و بعد به جواب اونا. اولا، به چه علق ما اعتقاد داریم که یک کلیسای مستقل باید آزاد هست هر گونه تأثیرات خارجی و مستقل به خداوند عیسی مسیح جوابگو باشه؟ آیا بهتر نمی بود اگر کلیسا همه با هم جمع می شدن و بعد بدل می شدن به یک گروه بزرگ و قدرتی بالای سر اونها بود؟ آیا کلیسا به این شکل قوی تر نمی شد؟ همون جوری که شرکت های بزرگ بین المللی این کار انجام می دن و قدرتشون بیشتر میشه. آیا بهتر نمی بود تا کلیساها نیست، به جای اینکه مستقل باشن، بدل می شدن به گروهی از کلیساها و بعد کسی دیگه اون رو اداره می کرد؟ و هرچه که کلیسا بزرگتر باشه، قدرت اون بیشتر خواهد بود و تأثیر اون در جهان بهتر خواهد بود. لذا کلیسا رو همه با هم یکی سازیم، بدل سازیم یک کلیسای بسیار بزرگ و قدرتمند. به این شکل کلیسا مؤثرتر میشه تا اینکه تک تک کلیسا مستقل باشن. در زمینه اقتصاد و یا بازاریابی شاید این حقیقت درست باشه، اما در کلیسا باید ببینیم اراده خداوند چه هست برای ستون و بنیاد حقیقت. کتاب مقدس میگه که گروه های کلیسایی ما نباید داشته باشه، قدرتی نباید در بالای اون اهرم باشه تا همه کلیسا رو اداره کنه، کلیسای دولتی نباید باشه. در هیچ جای عهد جدید ما چنین چیزی رو نمیبینیم. آنچه که میبینیم کلیساهای مستقل هست. در گذشته مفسرین گفتن که خداوند ما عیسی مسیح هیچ مؤسسه ای رو تأسیس نکرد مگر کلیسای محلی یا کلیسای مستقل. دلیل اون رو میتونید به راحتی ببینید. اگر همه کلیساها تحت هدایت یک فرد می بودند، اون وقت برای شیطان بسیار راحت بود تا اون رو فاسد کنه. فقط لازم بود تنها اون کسی رو که بالای کلیسا هست فاسد کنه و کل اون گروه کلیساها به فساد کشیده می شد. و این دقیقاً اتفاقی افتاد که در تاریخ کلیسا می بینیم. بارها و بارها این قضیه تکرار شد. من بیاد دارم وقتی که در روسیه کلیسای روس مورد جفا قرار می گرفت، در 1990 کمونیسم به آخر رسید و شبانهای تعمیدی از زندان آزاد شدند. اما قبل از اون اگر میخواستن کتاب مقدس رو چاپ کنن، اونها حدود 50 و یا 60 تا دستگاه چاپ کوچیک داشتن که در نقاط مختلف روسیه در جنگل‌ها مخفی شده بود، تا اینکه جاسوس‌های کاگبه اونها رو شناسایی و دستگیر می‌کردن و به زندان می‌افتادن. اگر فقط یک ماشین چاپ بزرگ و یا یک چاپخونه بزرگ داشتن که کتاب مقدس رو چاپ می‌کرد، فقط کافی بود تا همونجا رو پیدا کنن و کل کار به آخر می‌رسید. اما کاری که اونها کردن این بود که دستگاه‌های چاپ مختلفی رو داشتن که یک فرد بسیار زیرک، شاید از وسایل اضافی ماشین لباسشویی موفق شده بود تو اون دستگاه چاپ رو بسازه و اینا در نقاط مختلفی پراکنده بود و کارها ادامه پیدا میکرد. و در زمان جفای بسیار شدیدی که در روسیه بود بین 1950 تا 1990، اونها این دستگاه های چاپ رو در نقاط های مختلف داشتن و گاهی صدها کیلومتر با هم فاصله داشتن. در طول زمان یک چهارم از اونها گرفته شد، تعطیل شد و کارگران اونها به زندان افتادن. این مثال رو میزنم تا دریابید که مستقل بودن کلیسا چقدر مهمه. کلیسایی که به شکل مستقیم به خداوند جوابگو هستن، این ضرورت داره تا مطلب رو بدونیم. بذارید به کتاب اعمال نگاه کنیم. کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 15: و در آن ایام پتروس در میان شاگردان که تعداد اسامی ایشان با هم حدود 120 بود برخاست و گفت. تعداد اون افراد به ما گفته شده 120 نفر. این اولین کلیساست. شاگردان خداوند 11 نفر از شاگردان او یا رسولان، یهودای اسقریوطی رفته و سپس ما 120 نفر رو داریم. اونها دقیقا می دونستن چه کسانی هستند. اونها یک گروه بودند. با هم جمع میشن، با هم پرستش می کنن و این اعضای کلیسا هست. پس می بینید از همون ابتدا، زمانی که کلیسا تأسیس شد، مستقل بود و بعدن در روز پنتاکوست جمعیت اون به 3000 نفر افزون پیدا می کنه و این کلیسا با فرو ریخته شدن روح القدس در روز پنتاکوست کاملا مشخص شد که مورد لطف ویژه خداونده. و در اینجا حتی جلسه دعای کلیسا رو نیز داریم. در آیه 4-13 چنین میخونیم: و چون داخل شدند به بالاخانه‌ای برآمدند که در آنجا پتروس و یوحنا و یعقوب و اندریاس، فیلیپوس، توما، برتولما و متا و یعقوب ساکن بودند. همه اینها با زنان و مریم مادر عیسی و برادران او به یک دل در عبادت و دعا مشغول بودن. بعد در آیه 15 میخونیم که پتروس میسته و شروع میکنه به صحبت کردن. در اینجاست که شما کلیسا رو داریم در ابتدای تأسیس اون. آیات زیادی رو ازش رد میشیم، با آیات مهم نگاه میکنیم. فصل 14 آیه 23، در اینجا رسولان رو داریم: و در هر کلیسا برای ایشان مشایخ معین نمودند. یعنی بعد از اینکه سفرهای بشارتی انجام شد، کلیسا تأسیس شد و زمانی که رسولان مسیح در هر کلیسا برای ایشان مشایخ معین نمودند. به ما گفته شده در هر کلیسا و گفته نشده در کلیساهای اون ناحیه، بلکه به شکل تک تک به اون اشاره شده. هر کلیسایی مستقله و در نظر خداوند جوابگو هست به شکل مستقیم و تسلیم و یا تحت کنترل گروهی از کلیساها نیست. آیه 23: و در هر کلیسا برای ایشان مشایخ معین نمودند و دعا و روزه داشته ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند سپردند. واژه‌ای که ترجمه شده معین نمودند اشاره داره با انتخاب بر اساس رأی، یعنی برای هر کلیسا اساس رأی اعضا اون کلیسا مشایخی رو انتخاب کردن. شاید در روزهای اولیه رسولان و مسیح کمک کردن به مردم، اما نمیتونستن کسانی رو انتخاب کنن که اعضای کلیسا اونها رو نمیخوان. لذا اونها باعثی مورد انتخاب اعضای کلیسا می بودن. پس جلسه ای هست که در اون اعضای کلیسا رأی میدن، نه اینکه رسولان اون رو انتخاب کنن و معین کنن براشون. با آیه 13 نگاه کنید. فصل 13 اعمال رسولان آیه 1 تا 3. در کلیسایی که در انتاکی بود انبیا و معلمانی بودند، برنابا و شمعون ملقب به نیجه، لوکوس غیروانی و مناهم برادرخوانده هرودوس، تتراخ و سولوس. و چون ایشان در عبادت خدا و روزه مشغول می بودند، روح القدس گفت برنابا و سولوس رو برای من جدا سازید به جهت کاری که ایشان را برای آن خواندم. آنگاه روزه گرفته، دعا کرده، دستها بر ایشان گذارده، روانه شدند. پس ایشان از جانب روح القدس فرستاده شده به سلوکی رفتند و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند. پس این کاری است که در کلیسا صورت میگیره. مشایخ نامشون اومده، کلیسا است که اعضایش اونها رو انتخاب میکنند و اینا با کسی خارج از خودشون مشورت نمیکنند. به رهبر کلیسا اشاره نشده، کسی که اون کلیسا رو اداره کنه، بلکه کلیسا مستقل هست در انتاکیه و به شکل مستقیم به خداوند جواب گوست و روح القدس در اون کار میکنه و بعد رسولان رو میفرستن برای اولین سفر بزرگ بشارتی به سوی غیر یهودیان. پس میبینید مرتباً تصویری که در اعمال رسولان داریم و در عهد جدید به این شکله. کلیسای مستقل. به فصل 20 نگاه کنید، در اعمال رسولان آیه 28. در اینجا پولس هست که داره از مشایخ افسوس جدا میشه و چنین میگه به اونها: پس نگاه دارید خیشتن و تمامی آن گله را که روح القدس شما را بر آن ناظر مقرر فرمود، تا کلیسای خدا را شبانه کنید که آن را به خون خود خریده. نه اینکه در کلیسا بزرگی کنید، بلکه شما ناظرید، ناظر جان و روح و سلامتی معنوی کلیسا، تا کلیسای خدا را شبانه کنید، اونها را تعلیم بدید، کلیسایی که خداوند اون را با خون خود خریده است. و سپس هشدار میده که مراقب گرگان درنده باشید. پس در اون کلیسا افرادی هستند که ناظرند، باید ناظر جانها باشند، کسانی که باید جوابگو باشند برای کارشون. و در اینجا ما تصویری که میبینیم از کلیسای عهد جدید هست. بذارید کمی جلوتر بریم به اول قرنتیان. در فصل 16 اون رساله تصویر دیگه ای رو میبینیم. آیه 19 هم تونین میخوانیم: کلیساهای آسیا به شما سلام میرسانند و اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشانند به شما سلام بسیار در خداوند میرسانند. کلیساهای آسیا، این مطلبی که مرتب در عهد جدید با اون روبرو میشیم. امروزه وقتی که ما میگیم کلیسا، منظورمون نه همه کلیسایی که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارن. در کلیس عهد جدید اغلب اوقات واژه‌ای که به کار میره واژه کلیسا هست، در حالت جمع کلیساها، مگر اینکه از حالت مفرد استفاده کن و اون اشاره داره به کل کلیساها که به خداوند ایمان دارن و شامل کلیسای آسمان نیز میشه. اما زمانی که در مورد کلیسا در روی زمین صحبت میکنه، حالت جمع داره، کلیساها. پس هر کلیسایی مستقل هست. میشه به آیات دیگه ای نیز نگاه کرد. رساله غلاطیان به چه شکلی شروع میشه؟ به کلیساهای غلاطیه. اول قرنتیه نیز به همین شکل شروع میشه، وقتی که پولس اون رو مخاطب میسازه، به کلیسای خدا که در قرنتوس است. به سوال دیگه ای فکر میکنیم، چرا در کلیسا بایستی شبان باشه؟ شبان کلیسا و یا خادم. خادم یعنی کسی که خدمتگار مردم هست. خدمتگار چه کسانه؟ در وهله اول خدمتگار کلام خداوند، خادم کلام. شبان معناش چه هست؟ کسی که از گله خداوند شبانی میکنه. و این مقام بالایی نیست. گوسفندان در حضورش خبردار نمیستن، بهش سلام نظامی نمیدن و در واقع در فرهنگ قدیم شبانی کار افتاده‌ای بود و ارزش و مقام بالایی نداشت. کار حقیرانه‌ای بود و این عنوانی که روح القدس استفاده کرده برای خادم کلیسا، شبان، کسانی که مراقب گله خداوند هستند و از لحاظ معنوی از اونها مراقبت میکنن، اونها یاری میدن، تشویق میکنن، تعلیم میدن، خادم کلام هستند و شبان گله خداوند. و کتاب مقدس پر از این واژه هاست. مشایخ هم در کلیسا هست. در اول تیموتائوس تفاوتی هست بین مشایخی که کلیسا رو رهبری میکنن و مشایخی که تعلیم میدن و یا واعظ هستند. اما اونها شبان رو کمک میکنن در کار اداره کلیسا و مراقبت از مقدسین. به چه علت با در کلیسا شبان داشته باشه؟ جالبه اگر به عهد جدید نگاه کنیم میبینیم که پولس رسول چندین واعظ رو داشت که با او سفر میکردن، اما او که شبان کلیسا شد، تیموتائوس و تایتوس بودند. اونها الگویی هستند از یک شبان کلیسا و دستور العمل های داده شده هم به تیموتائوس هم به تایتوس که چگونه در کلیسا رفتار کنند. اصول برای اداره کلیسا به اونها داده شده و اونها شبان کلیسا هستند. کسان دیگه هستند در کلیسا که مقام های دیگه دارند، به عنوان مثال مشایخ و شماس ها. اعمال رسولان فصل 6 به ما میگه که اولین شماس ها توسط رأی کلیسا انتخاب شدند، مثل مشایخ. یکی از نشانه های کلیساهای مستقل اینه که اعضای کلیسا بر اساس رأی اون رو انجام میدن. ما انتخاب در کلیسا رو داریم، یک حالت دموکراسی رو در کلیسا داریم قبل از اینکه جهان غرب اون رو تشخیص بده و در دولت ازش استفاده کنه و مردم رأی بدن. پولس رسول در کلامش میگه خداوند او رو انتخاب کرده و به شبانی کلام سپرده. البته او چون رسول هست مقام خاصی داره، اما اون فقط برای مرحله ابتدای کلیسا هست. اما شبانهای کلیسا نیست فراخوانده شدن به خدمت شبانی. اینا گروه خاصی هستن در کلیسا که وظیفه‌شون وظیفه خاصی هست. شاید در اون زمان در هر کلیسا فقط یک واعظ هست. به همین دلیلی که در کتاب مکاشفه میخونیم که خداوند در بین چراغدان‌ها حرکت میکنه و در دستش اون ستاره ها رو در دست داره، یعنی کسانی که کلام رو تعلیم میدن. پس به احتمال زیاد در اغلب کلیساها فقط یک معلم هست که تعلیم میده. در کلیساهای بزرگتر بدون شک تعداد بیشتری هست. پس پولس به مشایخ کلیسای افسوس میگه از گله شبانی کنی، تعداد شبانهاش و معلمین در اون کلیسای بزرگ شاید زیاد هست. به اول تیموتائوس نگاه کنید، فصل 1 و آیه 12 و 18. و شکر میکنم خداوند خدای خود مسیح عیسی را که مرا تقویت داد، چون که امین شمرده مرا به این خدمت برگزید. پولسی که به این شکل شروع میکنه، پولس رسول، رسول عیسی مسیح به حکم نجات دهنده ما خدا و مسیح عیسی خداوند که امید ماست. آیه 18، ای فرزند تیموتائوس، ای حکم را به تو می سپارم بر حسب نبوت هایی که سابقا بر تو شده تا در آنها جنگ نیکو کنی. در آیه 18 وقتی که پولس میگه این حکم را به تو می سپارم، یعنی خدمت شبانی. اما پولس رسول این کارو به خودی خود انجام نداد. او این قدرت رو نداشت تا شبان رو انتخاب کنه. ادامه میده، بر حسب نبوت هایی که سابقا بر تو شد. کلیسا و مشایخ اون و در اون زمان ها نبوت ها می کردن، قدرت نبوت داشتن که امروز به آخر رسیده، تا در آنها جنگ نیکو کنی. ما به این حقیقت نگاه می کنیم که پولس به خدمت خونده شد و تیموتائوس نیز این حکم به او داده شد. کار شبان کلیسا چه هست؟ در وهله اول بشارت کلام. و بشارت چهار بخش داره. اولا انجیل رو باید بشارت بده. دوما موعظه های آموزه های مسیحیت. سوما تعلیم رو به مردم ربط بده و اونها رو نصیحت کنه هشدار بده، تشویق کنه. زمانی که توبیخ میکنه و یا هشدار میده، این در نام خودش نیست، بلکه با اقتدار کلام این کار رو انجام میده و در نهایت او بایستی از طریق کلامش به مردم جلال خداوند عیسی مسیح رو نشون بده. انجیل آموزه، تشویق و همچنین عظمت و جلال خداوند و پادشاهی جاودانی او. و به شکلی باید صحبت کنه که دل مردم گرم بشه و اونا تشویق بشن، به علاوه هشدار بگیرن و به اونها یادآوری بشه که چه برکاتی به اونها داده شده و امید جاودانی اونها چه هست. شبان کلیسا باید همه این کارها رو انجام بده، نه اینکه صرفا آموزه‌های مسیحیت رو تعلیم بده، بلکه به شکلی صحبت کنه که دلیل بیاره، برهان بیاره، انجیل رو نیز ارائه کنه، شنوندگانش رو در نظر داشته باشه، به اونها مطابق نیازشون تسلی و یا هشدار بده و با قدرت خداوند و روح القدس چنان این آموزه ها رو تعلیم بده که مردم دلگرم بشن و تشویق بشن و احساس کنن که خداوند در بین اونها بود در اون روز در کلیسا. و این کار بسیار مهمی است برای کلیسا و شبان او، و این وظیفه شبان کلیسا است. به دوم تیموتئوس نگاه میکنیم، فصل دوم آیه اول. پس توی فرزند من در فیضی که در مسیح عیسی است قدرتمند باش و آنچه در میان شاهدین بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. این مسئولیت به تیموتئوس داده شد، نه به عنوان استاد دانشگاه، بلکه به عنوان شبان کلیسا. کلیسای اوست که باید شبان رو برای نسل بعدی تعلیم بده و آماده سازه. در اینجا در عهد جدید ما هیچ اشاره‌ای نمی‌بینیم که به دانشکده الهیات شده باشه. کلیسا باید این کار رو انجام بده. آیه 15، نقش شبان کلیسا چه هست؟ آیه 15، سعی کن که خدا مقبول خدا سازی، کارگری که خجل نشود و کلام خدا را به خوبی انجام دهد و از یاوه‌گویی های حرام پرهیز کن. یعنی کلام خداوند رو به شکلی تعلیم بده که مشخص باشه آموزه چه هست، انجیل چه هست و غیره. اگر به تفسیرهای جان کلوین نگاه کنید در عهد جدید، به خوبی میبینید که هیچ کس مثل جان کلوین به موضوع اون فصل اشاره نمیکنه و اون رو دنبال میکنه. یعنی دقیقاً کاری که در اینجا پولس از تیموتئوس خوانده که کلام خداوند رو به درستی تعلیم بده. و همچنین تفسیرهای جان کلوین در عهد قدیم بسیار عالی مطالبی رو که مربوط به کلام میشه باز میکنه و ربط میده به وضعیت شنوندگان. اما این مطلب رو در دوم تیموتئوس میبینیم. بازگردیم به رساله اول تیموتئوس فصل 4 که مربوط میشه به پرستش در کلیسا. آیه 13، پولس به تیموتئوس چنین میگه: تا آمدنم خود را به قرائت یا خواندن، نصیحت و تعلیم بسپار. قرائت یعنی خواندن، مطالعه کردن. تیموتئوس چند تا کتاب در دست داشت تا اونها رو بخونه. معناش این نیست که کتاب‌های زیادی رو بخونه و مطالعه زیادی داشته باشه. اگر واژه یونانی رو بدونید، واژه‌ای که در اینجا به کار رفته و میگه قرائت، در زبان یونانی این اشاره داره به خواندن به شکل عمومی با صدای بلند، یا به عبارت دیگه خود رو به خواندن کلام خداوند به شکل عمومی در کلیسا بسپار. و نصیحت و تعلیم، پس خواندن کلام خداوند به شکل عمومی بسیار مهم هست. البته در اون زمان این مطلب بسیار مهم هست، وقتی که میگه خود رو وقف خوندن کلام به شکل عمومی در کلیسا بساز. به این علت بود که در اون زمان اکثریت مردم بی سواد بودن و نمیتونستن خودشون کلام رو مطالعه کنن، و مشخصه که خوندن اون به شکل عمومی در اون زمان بسیار اهمیت داره، در اون عصر و در اون زمان. اما همیشه این اهمیت رو داشته و داره. وقتی که ما در کلیسا جمع میشیم، کتاب مقدس باید روخونی بشه در برابر مردم. آیاتی از عهد قدیم و بعد بخشایی از عهد جدید. هر جلسه پرستشی کلام خداوند به شکل عمومی باید قرائت بشه، در گوش مردم خونده بشه و شبان اون رو به آرامی و با تأکید روخونی میکنه. گاهی من در کلیساهای شرکت کردم، در به عنوان مثال در امریکا، و جلسه رو شروع میکنن اما متاسفانه کلام خداوند رو به شکل روخانی انجام نمیدن، چون فرصت کم هست، نمیتونیم در این جلسه به موضوع پرستش در کلیسا بپردازیم، شاید در جلسات بعد به این موضوع اشاره کنیم. اما آنچه که در اینجا میخونیم اینه که چگونه ما خود رو در خانه خداوند که کلیسای خدای زنده است اداره کنیم. آنچه که مهمه اطاعت هست، اطاعت از خداوند. در کلیسای خداوند جلسه دعا نیز وجود داره. ما اینو در عهد جدید میبینیم. نمونه‌هایی از اون در کتاب اعمال رسولان به ما داده شده. میشه راجع به اون صحبت کرد. کتاب مقدس به ما الگویی رو داده که باید از اون پیروی کنیم در اداره کلیسا و شیوهی که در اون رفتار میکنیم. اما آنچه که مهم هست اطاعت هست. هرچه که بیشتر از کلام اطاعت کنیم، برکات بیشتر روح القدس و خدای زنده رو در کلیسا خواهیم داشت.